از اداره ها وقتی میری میگن هنوز کسی به ما چیزی ابلاغ نکرد. میگم آقا ابلاغ شده، میگه کسی به ما چیزی ابلاغ نکرده. آره. حالا داستان شماست که از سینما ها داریم میگین.
بله.
و همکاری هایی که داره پیش میاد.
متاسفانه این اتفاق نیفتاده، اطلاع رسانه شد، در صورتی که همینجا من بد نیست بگم که سینما ها خیلی امن‌تر از خیلی جاهای دیگه هستن که الان بازن. خب اشکالی نداره، مثلا ما یه وقتی بحث کردیم تو این جلسه میگیم آقا تو هم تقریب توقی میخوره سینما تئاتر رو تعطیل میکنیم، بعد رستوران و پاساژ و میگن اونا ارتزاق مردم، میگن خب این هم ارتزاق ماست.
ارتزاق ماست،
چرا اینو متوجه نمیشه؟ بعد مردم میخوان بیان بیرون، یه ده واقعا میخوان بیان بیرون، خسته میشن تو خونه، میخوان بیاد بیرون سینما. سینما ها اولا با فاصله میشینن، دو اینکه ماسک میزنن، تفسنج دارن، و دو تهویه هاشون خیلی قوی تر شد، کمک کردن که اتفاق بیفته، و حتی اون سینمای مدرنمون مشکل تهویه ندارن. یعنی از لحاظ ایمنی ایمنتر از خیلی جاهای دیگه هستن و مردم باید در واقع، من خواهشم اینه که بعد از اکران عمومیمون ما چند مدت دیگه وارد در واقع ویودی میشیم، اکران آنلاین میشه و اونجا مردم میتونن کمکمون کنن که به بلیت بخرن برای دیدن، وای نستن قاچاق بشه شب ماهواره پخش کنه ببینن. مرسی.
به فضای آنلاین این چیز دارین، چی میگم بهش، یه کلمه باید براش پیدا کنم، قبولش دارین، دوستش دارین اکران آنلاین رو؟
ببین فیلم، خیلی فیلم ها میتونه تو آنلاین باشه. فیلم ما اتفاقا باید مردم سعی کنن برن تو سینما ببینن. ما زمانی که اکران آنلاین میشه سینما هم حفظ میکنه، نگه میدارن هنوز رو اکران، برای اینکه فیلم ما توی محیط بسته است و همه کارهای ما بعد فیلم ما با صدا ایجاد شده و تو سالن میشه اینو متوجه شد.
خیلی زحمت کشیده شده برای صداش.
آره واقعا فیلم آبادان 1160 یک فیلم شریف، دوست داشتنی و تماشایی است. این رو بی اغراق دارم میگم، کم داریم از این دست فیلم ها در سینمای این روز هامون. حمیدزاد تو خیلی دیر به جمع متاسفانه اضافه شدی، ناراحتم از این قضیه، چون تو همسن و سال همین، تو جنگ رو تجربه نکردی ولی در یک فیلم جنگی ایفای نقش کردی که فضاش هم برای خودت قابل لمس بود و نزدیک بود به روحیات خودت، هم این که میدونی که داری چی کار میکنی توی فیلم جنگی، تکلیفت روشنه. سخت بود کار کردن با مهرداد خوشبخت؟
با مهرداد خوشبخت
من نشستم آخه این سوال یه میپرسی؟
نه نه نه، من میگم من راحتم،
کار تموم شده دیگه، خیالش راحت.
دست بردوشم گرفته و رفته.
من داشتم لایف آقای خوشبخت رو میدیدم، امونادر یه حرف خیلی درستی زد، ما جنوبی ها اصلا خیلی روک رو راست با هم دیگه صحبت میکنم، حتی من
از اولش هم داشته میدیده. آره
من دم در بودم تا ماشین بیاد دنبالم کامل. آره آره من مشکلی نبود. آره بعد عرضم به حضورتون که خیلی خوب بود، به خاطر اینکه اول از همه خیلی خوشحال بودم، داشتم میگم برای کاری اومدم جلوی دوربین که باهاش اصلا این حرفه رو شروع کردم،
این حرکت دسته برای من خیلی آشناست،
نمایش رو شروع کردم. و خب بعد از اون من قرار بود همون اوایل وقتی بازیگری رو شروع کردم، قرار بود خب یه چند جایی میرفتم تست بدم، یه جا بهم گفتن که آقا یه سینماییه بعد بری تست بدی، گفتیم باشه، رفتم کارهای خوشبخت بود، عقاب صحرا، علیرضا بود، بقیه بازیگراش اومدن، ما رفتیم تست دادیم، نشد. دوباره گذشت، خدا رحمت کنه حسن جوهرچی رو یه جایی دوباره معرفی کرد من رو به مهرداد خوشبخت، بازم نشد. نه نشد، گذاشته بود. آره گذاشته بودن که اینجا این اتفاق بیفته سر یک سینمای خیلی خوب و راهنمایی درست از طرف همه عوامل، در رأس مهرداد خوشبخت، عموناظر که اون زمان واقعا وقتی میشست خاطرات رو تعریف میکرد هم صداش میلرزید و من این بازی واقعی عموناظر وقتی اون خاطرات رو تعریف میکرد واقعا رو اثر میذاشت، خیلی کمک میکرد. از طرفی هم عمو جهانگیر میرشکاری
بزیزم.
توی اون بهبهه به یه سری چیزایی رو دیده بود که میتونست حتما کمک حالمون باشه و اگر خروجی این شکلی درستی داره حتما هم بازیای خوبم هم بوده، علیرضا، خانم گودرزی، خانم جوان، بقیه بچه‌ها، و امیدوارم که به این سینما تعطیل نشه، تموم نشه.
آقای خوشبخت از شما بسیار بسیار ممنونم، حمید جان از شما ممنونم، امونادر سلیمانی ممنون با اون انرژی خوبتون و این چهره همیشه لبخند به لبتون که حال آدم خوب. بگید آقا خیلی کوتاه.
من از آقای عبدی موسیقیمون، آقای علویان، واقعا عالی، و اینا بچه‌ای بودن که تو جشنواره دیده نشدن، بازم میگم برگردی به اون پس پرده که قرار نبود،
خسته شده دیگه،
دفاع مقدس بوده.
مسعود از تو هم متشکرم،
ارادت
خیلی
خوب،
آره واقعا جای همه عزیزان اینجا خالی. ممنون که با ما همراه بودید. ممنون از پخش رادیو تهران که 5 دقیقه با ما بیشتر وقت داد. شب بخیر. خدا نگهدار.
یه دقیقه دیگه بدید. نه 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 یه دقیقه خدا.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت
از میدان نبرد تا تهران میدان شهدا.
ممکنه یه آرزوی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا شعبانی هستم، فرزند سردار شهید حاج ناصر شعبانی و شهید فاطمه کامرانی از امدادگران دفاع مقدس و همسر شهید سید حمیدرضا حسینی، خبرنگار شهید فاجعه منا. اگر بخوام از دفاع بگم، همیشه جمله رو که بابام برام تعریف میکرد و در واقع تصور خودشون از دفاع مقدس ما بود، میگفتن که هر کشوری، هر ملتی وقتی درگیر جنگ میشن، انقدر اون اثرات جنگ براشون سخت و سنگینه که سعی میکنن سالهای آینده از بین ببرنش. ولی در کشور ما اینجوری نبوده. این دفاع انقدر برامون با ارزشه، انقدر مقدسه که سال به سال سعی میکنیم یاداوریش کنیم، بهش بپردازیم و در واقع رشدش بدیم. و شاید واقعا به خاطر همینه که بهش دفاع مقدس میگن، به خاطر اینکه ما سر آرمانهامون و سر اعتقاداتمون وارد این جنگ برابر شدیم. و خب توی همین جنگ نابرابر بود که خیلی از توانایی ها و خیلی از اتفاقات خوبی که باعث رشدمون شد افتاد و در واقع ما رو به جایی که الان هستیم رسون. و در مورد فاجعه منا، من تنها چیزی که در مورد فاجعه منا دلم میخواد بگم همون سخن حضرت آغاز که فاجعه تلخ و حیرت انگیز منا نباید فراموش بشه. ولی متاسفانه میبینیم که هنوز 5 سال نشده خیلی فراموش کردند در منا چه اتفاقی افتاد و جواب سوال هایی رو که ما توی 5 سال خواست این رو هنوز به همون نده.
حق بزرگ حجاج در اون کسانی که مسلط بر اون منطقه هستن امنیت اوناست. این مطالبه اصلی اوناست. امن یکی از خصوصیاتی است که خدای متعال برای خانه خودش و شهر مکه و حرم معین فرموده است. جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، همه اونجا جمع بشن و امن باشد، امنیت داشته باشن. امنیت و ایمنی مردم یکی از اساسی ترین کارهاست. این ایمنی مراعات نشد، این ایمنی مراعات نشد. این مطالبه لازم دارد، این دنبالگیری لازم داره. از دنبالگیری از این قضیه خسته نشید، دنبال کنید، بخواهید مسئولین محترم چه در بهسه، چه در سازمان احد، چه در دستگاه های زیربط، وزارت خارجه، قوه قضاییه، دیگران باید قضیه رو دنبال بکنن. به خانواده های برخی از شهدا که در اونجا دفن شدن اونطور که من گزارش کردن اجازه داده نمیشود که حتی برن اونجا و قبر عزیزان خودشون و شهیدان خودشون رو زیارت بکنن. نمیشه اینجور. بایستی نسبت به این قضایا کار انجام بگیره.
در مورد سالهای جنگ، شاید خیلی قبل‌تر از اینکه من به دنیا بیام، خانواده ما درگیر جنگ بود و در واقع جزو کسایی حساب می‌شدن، حالا هم پدرم هم مادرم، که واقعاً چه زمان قبل از انقلاب مبارزاتی که داشتن، چه پیروزی انقلاب و چه بعد شروع جنگ، خیلی زودتر از اون چیزی که شاید خیلی‌ها وارد بحبوحه جنگ شدن وارد شدن، چون پدر من از واپسین روزهایی که حالا انقلاب پیروز شد فعالیت‌هاشون رو شروع کردن. اون زمان بحث منافقین خیلی توی کشور مطرح بود، بحث ترکمن صحرا بود، بعد واقعه آمل سال 60 بود و در واقع خانوادمون همیشه در این درگیری که حالا با جنگ داشتن بودن. مادرم هم همونجوری که از همون ابتدا به پدرم قول داده بود و در واقع ازش خواسته بود همراهشون بود و در واقع زندگیشون توی مناطق جنگی بود، یعنی با اینکه در شهر خودشون، در شهر پدریشون منزلی داشتن، امکاناتی داشتن، ولی خب همیشه تو همون مناطق جنگی با کمترین چیزهایی که شاید یک زندگی ابتدایی بهش نیاز داشته باشه ایشون رو همراهی می‌کردن. و خب من هم حالا همونجوری که تعریف میکنن توی یک شرایط متفاوتی از چیزی که ما انتظار داریم به هر حال به دنیا اومدم. اون زمان پدرم فرمانده سپاه غرب بودن و بعد هم حالا سالهای بعدش تو کرمانشاه که اون زمان باختران بهش میگفتن، بمباران‌ها رو کاملا یادمه، یعنی زمانی که توی برهه‌ای از زمان دیگه شهر خالی شده بود، تقریبا دیگه خانواده زندگی نمیکرد، هرچی بود نیروی نظامی و حالا به هر حال کمک جنگ بود، ولی مادرم بر حسب همون علاقه که پدرم داشتن و قولی که ازشون گرفته بودن که بذار من کنار تا لحظه آخر بمونم، ما بودیم. بمباران ها، تخریب هایی که اتفاق می افتاد، اون ترس و استرابی که ممکن بود در مورد اتفاقی که مثلا یه جنگنده‌ای بخواد بیاد شهر رو بخواد بمباران بکنه، ولی من هیچ وقت دچار ترس نشدم، چون انقدر حالا مادرم مطمئن بود، انقدر مقاوم بود که حتی یه وقتی شاید دلم می‌خواست که زودتر اون آجی رو بکشن ما بریم پناهگاه، به خاطر اینکه یک سری بازی‌ها و یک سری سرگرمی‌های خاصی برای اون موقع برای من داشتن و سعی می‌کردن که واقعا اون لحظه جز لحظات شیرین زندگیم باشه. و خب خودشون هم حالا اگر زمانی نیاز می‌شد، چون شغل خودشون دبیری بود، معلم بودن، ولی باز زمانی اگر لازم می‌شد برای بحث امداد رسانی و حالا کمکی که به جبهه لازم بود فعالیت داشتن، که خب در بمباران شیمیایی سردشت دچار مصدومیت شدن و در واقع درگیر بیماری شدن که خب 4 سال 5 سال بعد هم به شهادت رسیدن.
در یکی از جبهه های خرمشهر در حین حمل و نقل مجروح به اسارت نیروهای عراقی در
من سرباز وظیفه ادیک به مدت 3 ماه بود که در اطراف پل کرخه در مقابل نیروهای بعثی عراق جنگیدیم و در کنارمون برادرای سرباز مسلمون و یکی از پزشکایی که به ما مأمور شده بود به گردانمون، موقعی که آتش توپخانه دشمن زیاد بود و بچه‌هایی که زخمی می شدن در اولین فرصت خودش رو از سنگر بیرون می اومد و به کمک های اولیه رو بر روی شخص زخمی شده انجام می داد.
پدرتون فرمانده بودن و شما دختر یک فرمانده هستین، این اسم و این سمت برای شما چه باری داره؟
شاید باورتون نشه ولی من تا خیلی سالها، یعنی شاید تا زمانی که ازدواج هم کرده بودم، نمیدونستم شغل پدرم و سمت پدرم چیه. یعنی هر بار توی هر فرم مدرسه بود، مراسمی بود، جایی بود که من باید شغل پدرم رو مینوشتم، همیشه تنها کلمه که میگفت من یه پاسدارم. یعنی من حتی یک بار یادم میاد اقوام نزدیکمون به رحمت خدا رفته بود، یکی از بستگان از من خواست که سمت پدرتو بگو که ما میخوایم براش اعلامیه ترحیم بزنیم. من گفتم نمیدونم بابام چی کار است، که خیلی به من خندید که تو نمی نمیدونی بابا چیکار است. و اون موقع بابا فرمانده نیروی انتظامی استان تهران بود، یعنی واقعا هیچ وقت نبود که بخواد حرفی از این سمتش، و همیشه خودش رو یه پاسدار میدونست. یعنی حتی تو زمانی که فرمانده غرب کشور بودن، فرمانده عملیات مرصاد بودن، فرمانده آمل بودن تو واقعه 60 که حضرت امام خودشون از بابا تشکر کرده بودن و پیام داده بودن و ایشون رو مورد تقدیر قرار داده بودن. حالا سالهای بعد کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، ایشون چندین سال فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بودن زمانی که اوج درگیری با اشرار بود و خب اون شیطنت‌ها و جنایت‌هایی که باند عبدالملک ریگی می‌کرد دقیقاً تو زمان فرماندهی بابا بود که خیلی تونست اونجا موفقیت آمیز عمل بکنه، اون وحدت شیعه و سنی رو اونجا خیلی تونست برقرار بکنه. بعد هم که خب فرمانده قرارگاه سارالله بودن، بحث امنیت تهران دستشون بود زمان اغتشاشها سال 88 فتنه‌ای که بود، بعدش اتفاقاتی که افتاد. ولی ما همیشه اینها رو در حد شاید یک گوشه تذکری از اطرافیان ایشون می‌شنیدیم، یعنی هیچ وقت بابا خودش رو نه به عنوان فرمانده میدونست و نه به ما اجازه میداد که ما بخوایم همچین چیزی رو استفاده بکنیم.
سردار شعبانی از ابتدای جنگ اونجوری که شما گفتین در کردستان و در جبهه های جنگ بودن و انتهای جنگ که ختم میشد به عملیات مرصاد و در عملیات مرصاد بسیار خوش درخشیدن. از عملیات مرصاد برامون بگین. اون موقع فکر میکنم که شما تقریبا 4-5 سالتون میشده دیگه.
بله.
چه چیزی یادتون میاد خودتون؟ بعدها براتون چی تعریف کرده؟
از خود عملیات مرصاد نه، ولی بحثی که بود این بود که بابا خیلی فعالیت‌های علمی روی قضیه منافقین داشتن، روی فعالیت‌هاشون، روی اصلا نوع تشکیل و شکل‌گیری این گروه‌هایی، حالا چه زمان قبل از انقلاب چه زمان آغازین جنگ، و در واقع کارهای علمی می‌کردن، چون رساله پایان نامه دکتراشون در مورد منافقین هست. و خب این فعالیت‌های ایشون یک سری عصبانیت‌ها رو از جانب اونها داشت، خیلی وقت‌ها می‌شد بیانیه علیه صادر می‌کردن، یا خیلی وقت‌ها من خودم بچه بودم، شاید 5-6 ساله بودم که بابام اونجا سیستان بلوچستان بودن، حتی این صحنه رو یادمه که با یه ماشینی که حالا پشتش دوشکا بود و تیربار داشت دنبالمون کرده بودن تو خیابون‌ها، مثلا حالا ما تونستیم خودمون رو به هر حال به جایی برسونیم. یعنی همیشه این تهدیده بود، ولی خب میگم چون بابا کار علمی میکرد روی این قضیه، یعنی بیشتر از 7 کتاب دارن که تمام این کتاب‌ها مرجع علمی خیلی مهمی الان و در واقع کتاب سال معرفی شده جدا از کتاباشون و در واقع پایان نامه دکتراشون راجع به این قضیه است، خیلی راجع به حالا بحث منافقین، گروه های تکفیری تروریستی، بعدن بحث داعش، خیلی کارهای علمی میکردن، یعنی با سند و مدرک صحبت میکردن. و خب از سال 60 در واقع از قبلش بحث حالا قائله آمل که منافقین وارد شهر شدن، بابا رأسا اونجا حضور داشت که در واقع تونست با کمک مردم، چون هنوز اون زمان نیروی سپاه اونقدر نتونست بود وارد شهر بشه به خاطر اینکه حالا به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصی که اون شهر داشت، منافقین خیلی راحت میتونستن شهر رو تصرف بکنن، ولی خب تونستن در حال جلوی این اتفاق رو بگیرن. و خب بعدش هم بحث حالا عملیات مرصاد پیش اومد که خب اونم خیلی عملیات مهمی بود و خیلی هم خدا بهشون کمک کرد، هم واقعا تدابیری که داشتن هم ایشون هم شهید صیاد خیلی تونست کمک بکنه به اینکه این قضیه ختم به خیر بشه. و خب سالهای بعدش هم بود هم کارهای تحقیقاتی خیلی راجع به این قضیه انجام میدادند، همیشه میگفتش که اینها آدمایی هستن که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون هدفمون فلان چیزه با هر وسیله میخوایم بهش برسیم. و در واقع میگفت ما اینجوری نیستیم، ما تو نظام جمهوری اسلامی نمیایم بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، اون راهی که میخوایم به هدفمون برسیم هم برامون مهمه. و خب منافقین به هر حال زخم خورده بودند همیشه توی بیانیه‌هاشون، توی حرفاشون، توی خودم دوسه بار کتابهایی که مثلا ازشون میدیدم، حال بولتن‌هایی که بود میخوندم، مثلا گفتم بابا ناراحت نمیشه اینجوری ازت نام میبرن، اینجوری مثلا خطابت میکنن، که میگفت نه خب ما که میدونیم اینا از چی ناراحتن و این در واقع برای ما نقطه قوته، چون دارین دشمن رو عصبانی میکنیم. و خب بعد حالا شهادتشون هم از اتفاقاتی که افتاد، از حرفایی که زده شد، از توییت هایی که زدند، متوجه شدیم که واقعا انگار به خواسته که میخواستن رسیدن.
در پی عملیات نیروهای قهرمان اسلام که با برنامه‌ریزی دقیق جنگی و با پشتیبانی کامل تیز پروازان دلیر نیروی هوایی و هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و آتش پرحجم توپخانه انجام گرفته است، مناطق وسیعی از منطقه عمومی اسلام آباد غرب و کرند شامل تعداد زیادی روستا، قصبه و شهرک از لوس وجود متجاوزین بعثی و مزدوران منافق آنان پاکسازی شد. بر اساس این گزارشات منافقین کوردل که در تحلیل‌های احمقانه خود تصور خام همکاری مردم را داشتند، در کلیه محورها و مناطق با مقاومت سخت مردم غیور غرب کشور روبرو شدند که بسیاری از هموطنان به وسیله منافقین به شهادت رسیدند.
مال منافقا بوده این ماشین؟
ها، اینا های اینا های اینا
سلام
آقا پر
سلام حالا این درگیری دیشب به چه صورت بود اینجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم حواطر امت حالا تحمیم خدمت مرسد که درگیری دیشب که از ساعت جه شروع شد از چند تا مهرب شروع به کار کردم بچه و الحمدلله مناطقی رو گرفتم که ما خودمون دیشب پاکسازی همین جاده رو داشتیم و به هم در ستایش خداوند جاده رو فتح کردیم و جاده باز شد و صبح که به خاطر بعضی هم مطالب برادرهای لشکرهای دیگه از پایین زدنشون و تارمارشون کردن و ماشینی هم که ملازم کنیم اینو زدن و به این طرف فرستادن و بچه ها با رشادت تمام ماشینشون دونه به دونه با آرپیجی و سلاح دیگه میزدن و الان که مشاهده میکنید ماشینای منهدم شده شده یک یکی دارن میبرن و این درس عبرتی باشه برای مملکتی است که صاحب نداره. نه، این مملکت صاحبش امام زمانه و انشالله که خدا امام زمان پیروزی رزمندگان اسلام رو امضا میکنه و هر چه سریعتر این برای بچه‌ها به کربلای معلای ابی عبدالله میرسه. اتماس
دارم
سلام آمد
سلام محمد آره محمد خدا بسارم
در مورد مامان که خب از همون اولش یعنی حتی جراحت هاشون خودش رو نشون داد و در واقع نیاز به درمان داشتن، خب اون زمان امکانات داخل کشور نبود. بابا حتی با هزینه شخصی خودش، یعنی یادمه خونش رو فروخت که مامان رو به هر حال بتونه برای اعزام به خارجش اقدام بکنه و خیلی قرض گرفت، ولی از همون زمان نه هیچ استفاده ای از هیچ کدوم از این امتیازها، و حالا در صورتی که جانباز جنگ بود یعنی به راحتی میشد همه هزینه ها رو به هر حال تقبل کرد، ولی اصلا دنبالش نرفت و در واقع میگفتش که من خودم خواستم، همسر من خودش خواسته و من میتونم، حالا خونه ای دارم میفروشم، دوستی دارم که ازش میتونم قرض بگیرم و این کارو انجام بدم. و خب بعد شهادت مامان هم دنبال بحث شهادتشون نرفت، ایشون رو قطعه شهدا نذاشتن دفن بشه، گفتن که ما زن دفن نمیکنیم توی قطعه شهدا که حالا جا بود، و ایشون حالا مامان رو بردن توی قطعه جدا که اصلا قطعه ایثارگران شهر ما با اولین حضور مامان شروع شد. بعد پدر و مادر شهدا و جانبازایی که بعد از جنگ به شهادت میرسن رو اونجا دفن میکنن. یعنی میخوام بگم که اصلا حتی دوستای نزدیک من هم هیچ وقت اینو اطلاع نداشتن که من مادرم شهید شده. خب هیچ وقت هم هیچ استفاده ای نبوده، هیچ نظری هم نبوده، فقط میدونستم که این یه افتخاره و به قول بابام یه انتخابه، ولی من حق ابرازش و استفادهش رو ندارم. حتی من مدرسه شاهد نرفتم، در صورتی که میدونستم که حالا اون رئیس منطقه آموزش پرورش دوست صمیمی پدرمه، یعنی شاید با یه تلفن میشد این کار رو کرد. و خب در مورد مامان میگم اصلا شرایط خیلی فرق میکرد و هیچ وقت هیچ گونه امتیاز و هیچ گونه استفاده نبود و من با کمال میل هم پذیرفته بودم. ولی خب خیلی وقتا یه چیزهایی رو میشنیدم، مثلا برام جای سوال بود اون زمان که ما دانشجو بودیم، داشتم برای دانشگاه میخوندم، همیشه شاید برای خودم هم سوال بود که مثلا چرا بچهای شهدا سهمیه دارن، ولی الان که من خودم یک فرزند شهید دارم، دارم میبینم اون سهمیه هیچی نیست در مقابل اون دلتنگیه. هیچ چیز دیگر نمیخوام بگم. من میگم همه اونا رو خدا جبران میکنه، ولی دلتنگی چیزی نیست که آدم بتونه باهاش کنار بیاد. اصلا هیچ گونه از مشکلات دیگر من میگم به چشمم نمیاد، همه رو براش راهکار پیدا میکنیم، همه رو تحمل میکنیم، ولی دلتنگی درد بیدرمانه. و خب برام میگم یک چیزهای تازه انگار جا افتاد که خب خیلی سخته. حالا دختر من 3.5 سال بوده، ولی من بین دوستای خودم که حالا همسران شهدای منا هستن داریم بچه‌هایی که 2 ماهشون بود 3 ماهشون، و خب خیلی خیلی
خیلی تصورش خیلی سخته. حالا اون زمان میگیم زمان جنگ بود، جو جامعه خیلی فرق داشت، نگاه آدما، نگاه مردم به خانواده شهدا خیلی فرق داشت. ولی الان اینجوری نیست. از خانواده شهدای مدافع حرم که همه طلبکارن، که اصلا چرا رفتیم؟ پولشو گرفتیم. یعنی اونها که یک جور مظلومیت خاص خودشون رو دارن. در مورد شهدای منا هم که همچنان میگن میخواستن نرن، چرا رفتن حج؟ به این فکر نمیکنن که حج یه واجب شرعیه. یعنی اگه قرار باشه آدم دینشو کامل بکنه باید حج بره، حتی حج با عزت. من در مورد بعدش حرف دارم، من نمیگم به هر قیمتی.
یدا آل سعود، دست آل سعود باید بریده بشه. 4 ساعت طول کشیده تا به اینو برسن. در صورت همشون از تشنگی مردن، از تشنگی همشون مردن.
من خودم دیدم که یه خانمی زنده بود وسطشون، دست بالام که فرچی کمک میخواست، کسی نمیتونست که کمکش کنه. خیلی متاسفانه، خیلی خیلی حادثه بدی بود.
طفلی که مال نیجریه است من گرفتم رو دستم، به این رحم کنید، هیچ عکس العمل نشون نداده.
راه رو بستن، راه رو بستن، طفلکان موندن، اصلا جوون جوون ها از رمق افتادن. 40-45 درجه گرما بود، آب میگفتن اونجا، دونه دونه شهید میشدن، آب میگفتن، هیچ که نمیتونست، هیچ کرد از این سیاه ها از دستی بود، نمیدونم یک لحظه بود، یک سان چشم سیاهی کرد، از همه رو میزدن و میگرفتن، راه هم بسید، هیچ جا نداره.
حاج سید حمیدرضا حسینی به شما گفت که قراره بره حج و ماموریت داره، بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟
حالا الان بابام بود میگفت خیلی زنزلیل بوده، ولی حمید اون لحظه به من زنگ زد تلفن که توی شبکه دارن اسم می‌نویسن، قرعه کشی کنن برای مکه، اجازه هست اسمم بنویسم؟ که اصلا با تعجب گفتم حمید حجه؟ اصلا سوال نداره، برای چی زنگ زدی داری میپرسی؟ این با همه ماموریت ها فرق میکنه، با همه مسافرت ها فرق میکنه، با همه اتفاقا فرق میکنه. ما چون قبل ازدواجمون پدرم هدیه ازدواج به ما سهمی حج واجب هدیه دادن، در واقع ما رفتیم حج واجب اومدیم و بعد ازدواج کردیم، در واقع دیگه انگار حج واجبمون رو رفته بودیم و خب دیگه نمیشه رفت. وقتی که به ایشون ماموریت خواستن بدن، مثلا شدم حمیدین آرزوی منه که خدا داره به تو میده، اصلا مگه میشه که راجع بهش حتی فکر کرد، تعلل کرد؟ حتما قبول کن و حتما برو. که بعد با یه حالتی گفتش که آخه 2 ماهه با ماموریت میریم، 2 ماهه. گفتم خب سخته، خیلی سخته، ولی خب یه جوری تحملش میکنیم دیگه، حالا 2 ماه دیگه میگه چقدر میخواد سخت بگذره. و خب انقدر این انتخاب ایشون و رفتنشون برای ما جای خوشحالی داشت و خودش خیلی دلش بخواست، چون به هر حال یک جایی رو آدم تا وقتی نرفته نمیدونه چه خبره، ولی وقتی میری میای و بهت میگن دیگه نمیتونی بری، اون دلتنگیه و حسرت خیلی زیاده. در مورد ما همین بود واقعا. ما تصورمون بود که خب چون رفتیم حج دیگه نمیتونیم به هر حال حج واجب بریم. حالا حج واجب خیلی با عمر متفاوته، اون حال و هواش، اون سرزمینش، اون حال عرفاتش. و خب میگم انگار خدا یک جایزه بزرگ داشت بهش میداد و اصلا جای هیچ گونه تردیدی نبود. و خب من به خودم گفتم دیگه داره میره سرزمین امن الهی دیگه، جایی که نباتات و جانوران هم در امانن، یعنی هیچ خطری قرار نیست باشه.
چطور تونستین تحمل کنین؟ تصاویر رو میدیدین تو اون لحظه ها؟ شماره میگرفتین؟ دنبالش بودین؟
در مورد حالا اون روز عید که حالا اون چند ساعتی که اتفاق افتاده بود، متاسفانه خوشبختانه من اصلا نه به موبایل دسترسی داشتم نه تلویزیون، ما خارج از شهر بودیم. ولی از یه ساعتی به بعد که دقیقاً اخبار حالا اعلام کرده بود، هی تلفن زنگ می‌خورد، هی همه زنگ می‌زدن، حالا احوال می‌کردن، حال حاج حمید می‌پرسیدن. چون دقیقاً چند روز قبلش هم حادثه جرثقیل اتفاق افتاده بود، من گفتم خب خوبه، خبر ندارم ازش، ولی می‌دونم حالش خوبه دیگه، رفته گزارش بگیره. به منم گفته که تا غروب احتمالاً نتونم، چون اول باید اعمال خودشون رو انجام میدادند و بعد میمدن برای تهیه گزارش و حالا بحث قربانی و اینا. خیلی به همه پاس دلداری میدادم که نه اتفاقی نیفتاده، فقط حالا سر شلوغ خبر. و خب یه بیخبری ما داشتیم به اندازه 17 روز که شاید بگم 17 قرن گذشت. کاش فقط بیخبری بود. در لحظه خبر می اومد، سایت ها کار میکردن، تلفن میزدن، فلانجا دیدنش، فلان بیمارستانه، دو دقیقه بعد تکذیب میشد، یا مثلا یه خبر میومد اونجاست بعد یه ساعت بعد تکذیب میشد. یعنی یک خیلی روزهای بدی بود، یعنی اصلا نمیتونم بگم بد، تصور نمیشه کرد که چی گذشت. اون 17 روز خیلی سخت گذشت، خیلی عجیب گذشت. یعنی این که شاید بگم واقعا تو اون 17 روز، حالا من که خب خیلی اصلا اوضاعم خوب نبود، یعنی نمیتونم بگم حالی داشته باشم، ولی واقعا برای همه اون اطرافیان و همه خانواده هایی که شهید بنا داشتن، بعضیاشون 3 روز، بعضیاشون 10 روز، بعضیا